این رادیو فرداست.
این رادیو فرداست، این ویژه برنامه بامدادی رادیو فرداست به نام صبحانه با خبر. 90 دقیقه در کنار شماست تا شما را پر انرژی برای گذران روزی نو آماده کنه و همچنین شما را در کوران خبرها قرار بده. 60 دقیقه از اون رو پشت سر گذاشتیم، مثل برق و باد. در آغاز سومین بخش و آخرین بخش از صبحانه با خبر اجازه بدید که بار دیگر همکارم حسن جعفری شما را در جریان مشروع خبرها قرار بده. باسم صبح خیر حسن جان.
الهه صبح تو و صبح همه شنوندگان بخیر. با سلام مجدد، خبرها را از سوریه شروع بکنیم. در حالی که قرار است همه پرسی درباره قانون اساسی جدید در سوریه امروز در این کشور برگزار شود، بنابر گزارش‌ها خشونت‌های دیروز در شهرهای مختلف سوریه دست کم 68 کشته بر جای گذاشت. در همه پرسی برای قانون اساسی جدید سوریه حدود 14.5 میلیون نفر واجد حق رأی هستند. سخنگوی شورای نگهبان میگوید دلیل رد صلاحیت شماری از نمایندگان فعلی مجلس دست داشتن آنها در فساد اقتصادی اخیر بوده است. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه در نشستی خبری گفت 35 نفر از نمایندگان فعلی مجلس که برای نامزدی در مجلس نهم ثبت نام کرده بودند رد صلاحیت شدند و به گفته آقای کدخدایی برخی از آنان که کمتر از 5 نفر هستند در ارتباط با فساد اقتصادی اخیر نقش داشتند. سری بزنی به افغانستان. به دنبال کشته شدن 2 افسر آمریکایی در وزارت کشور افغانستان، ناتو از آن دسته از نیروهایش که به عنوان مشاور در وزارتخانه‌های این کشور کار می‌کنند خواست تا به کار خود پایان دهند. ژنرال جان آلن، فرمانده کل نیروهای بین‌المللی در افغانستان، هدف از این اقدام را تأمین امنیت نیروهایش اعلام کرده. از سوی دیگر روز شنبه برای 5 روز پیاپی نارامی‌ها در نقاط مختلف افغانستان ادامه داشت و 4 نفر در 2 ولایت قندوز و لوگر کشته شدند. مرکز بررسی جرایم سازمان یافته وابسته به سپاه پاسداران تلویزیون بی بی سی فارسی را متهم به ایجاد شبکه سری در ایران کرد و از بازداشت 5 نفر در این پرونده خبر داد. بستگان مرزیه رسولی، پرستود و کوهکی و سهام بورغانی که در این اطلاعیه از آنها با نام اختصاری یاد شده، نسبت به وضع این روزنامه نگاران زندانی به شدت ابراز نگرانی کردند. بنابر گزارش‌ها از پاکستان، مأموران دولتی در شهر ابیتاباد شب گذشته شروع به تخریب اقامتگاه سابق اسامه بن لادن، رهبر کشته شده القاعده کردند. به گفته تلویزیون پاکستانی جیو، شب گذشته راه‌های ورودی به این شهر مسدود شد و در ساعات اولیه بامداد نیمی از این اقامتگاه تخریب شد. مقام‌های پاکستانی هنوز به این گزارش واکنش ابراز نکردند. اما سری بزنیم به یمن، جایی که دیروز مراسم ادای سوگند رئیس جمهوری جدید این کشور یعنی عبدربه منصور هادی برگزار شد. همزمان با ادای سوگند رئیس جمهوری جدید، انفجار یک خودروی بمبگذاری شده دست کم 25 کشته و شماری زخمی بر جای گذاشت. و خبر دیگر، بر اساس آخرین گزارش وضعیت آلودگی هوای تهران در 11 ماه گذشته، تعداد روزهای آلوده تهران بیش از 2 برابر سال قبل افزایش داشته است. به گزارش خبرگزاری مهر، تعداد روزهای آلوده پایتخت ایران از 95 روز در سال 89 به 208 روز در سال 90 رسیده است. و آخرین خبر هم در مورد فیلم جدایی نادر از سیمین که دیروز برنده یک جایزه در فرانسه شد. در 37 مراسم جوایز سالانه سینمایی سزار که به نام اسکار فرانسوی شناخته می شود، فیلم جدایی نادر از سیمین ساخته اصغر فرهادی جایزه بهترین فیلم خارجی را از آن خود کرد. الهه
سپاسگزارم. حسن جعفری بود در آخرین نوبت از پخش خبرها در صبحانه با خبر رادیو فردا. و اما سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به دست بردن شورای عالی انقلاب فرهنگی در اساسنامه دانشگاه آزاد میگوید جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی این نیست که در عزل و نصب رؤسای دانشگاه ها دخالت و برای رسیدن به این هدف تبصره و قانون تعیین کند. سعدالله نصیری قیداری در گفتگو با ایلنا یادآور شده است این رئیس هیئت امناست که باید بر عملکرد رئیس دانشگاه آزاد نظارت داشته باشد و نه رئیس جمهوری. در گفتگو با سعید پیوندی، جامعه شناس آموزش و پرورش در پاریس، همکارم علیرضا کرمانی نظر او را درباره انتقادهای سخنگوی کمیسیون مجلس پرسیده است. بشنویم از سعید پیوندی.
اگه بخوایم کاملا قانونی به مسئله برخورد بکنیم، حق با سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس هست. در ایران ما یک شورای انقلاب فرهنگی داریم که یک نهادی تعریف نشده و یا مبهم هست. تا الان بیشتر در حد نظارت کلی و تعیین سیاست‌های راهبردی و کلان در زمینه آموزش عالی بوده، ولی در مورد دانشگاه آزاد دخالت این نهاد به مراتب فراتر از این حد رفته، به طوری که نه تنها در انتخاب رئیس دانشگاه به طور مستقیم وارد عمل شده، بلکه حتی دست به تغییر اساسنامه دانشگاهی میزنه که اساساً ربطی به دولت نداره.
آقای پیوندی، اساسنامه دانشگاه آزاد چی میگه و اصولاً چگونه میتونه دچار تغییرات بشه؟
اساسنامه دانشگاه آزاد در اون موردی که میخوان تغییر بدن اینه که امضای رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد الزامی نباشه برای تعیین رئیس دانشگاه، و در صورتی که از یک مهلتی گذشت و رئیس هیئت امنا امضا نکرد، این شورای انقلاب فرهنگی باشه که وارد عمل بشه. این کار کاملا غیر قانونی است، برای اینکه دانشگاه آزاد یک مؤسسه خصوصی که ربطی اصلا به دولت نداره. یعنی شورای انقلاب فرهنگی اصلا از نظر اصولی حق دخالت در امور دانشگاه آزاد که یک دانشگاه کاملا خصوصی است را نداره، در گذشته هم نداشته. شورای انقلاب فرهنگی حتی در مورد دانشگاه‌های دولتی هم این حق را نداره. بنابراین میشه گفتش که این کار یک کار در واقع فراقانونی است و کودتاگونه است که برای به دست گرفتن دانشگاه آزاد الان دارن طرفدارای دولت یا کسانی که در شورای انقلاب فرهنگی مخالف دانشگاه آزاد و هیئت امناش هستند دارن انجام میدن.
در صورتی که آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد مجبور بشه تن بده به این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، تا چه اندازه این دانشگاه دچار تغییرات خواهد شد؟
به هر حال این حادثه خیلی مهمیه. دانشگاه آزاد فراموش نکنه یه دانشگاهی با حدود 1,500,000 دانشجو، صدها واحد و ده ها میلیارد دلار سرمایه است و مدیریت یه همچین مجموعه عظیمی کار کسانی نیست که در گذشته مثلا مدیر یک دانشگاه کوچک بودن. انتقادی که آقای رفسنجانی میکنه به نحوه انتخاب آقای فراد دانشجو خیلی مهم است. یعنی اگر شما بخواید در یه دانشگاه حتی یه استادیار یا دانشیار انتخاب بکنید، بالاخره رزومه ها اینا رو میگیرید، نگاه میکنید به کارهایی کردن، باهاشون مصاحبه میکنید، به حرف چند نفر گوش میکنید و بعد انتخاب میکنید. در مورد دانشگاه آزاد به قدری مسئولین دولتی عجله داشتن و میخواستن شخص خاصی را رئیس دانشگاه آزاد بکنن که حتی همین کارهای ساده هم که در موردهای خیلی ابتدایی تر و پیش پا افتاده تر انجام میشه در مورد ایشون انجام نشده. یه تصمیمی از بالا گرفته شده و اینا میخوان به زور رئیس دانشگاه آزاد بکنن و مقاومت آقای هاشمی رفسنجانی هم از این نظر معنی داره، ولی به هر حال با توجه به توازن قوایی که در جمهوری اسلامی وجود داره، من نمیدونم تا کجا آقای هاشمی رفسنجانی میدونه این مقاومت رو ادامه بده.
ارزیابی شما به عنوان یک کارشناس مسائل آموزش و پرورش این هست که تا کنون دانشگاه در درگیری های قدرت در جمهوری اسلامی حالت مستقل تری داشته و غیر سیاسی، و این ممکنه روی وضعیت علمی دانشگاه هم از این به بعد اثر بذاره؟
با اینکه دانشگاه آزاد به هر حال زیر مجموعه کل آموزش عالی ایران هست، منتها همیشه دانشگاه آزاد جوش یک مقداری بهتر بوده به خاطر همین دولتی نبودنش، ولی الان با وضعی که پیش اومده میشه گفت که دانشگاه آزاد در این دعوای سیاسی عملا وارد بازی سیاسی در قدرت میشه و همینم هم میتونه به طور مستقیم رو کیفیت آموزشی، کیفیت کار استادا و فضای عمومی آموزشی و علمی این دانشگاه به نظر من یه تأثیر خیلی منفی بذاره.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم تا نگاهی بیاندازیم به نگاه روزنامه ها به نهمین دوره مجلس شورای اسلامی. شهرام، جبهه متحد اصولگرایان به تخریب انتخاباتی اعتراض کرده.
بله، روزنامه تهران امروز گزارش داده که جبهه متحد اصولگرایان که یکی از طیف‌های مختلفی هست که این روزها و در آستانه انتخابات نهم مجلس در میان جناح حاکم تشکیل شده، با انتشار بیانیه‌ای تخریب انتخاباتی از سوی جبهه پایداری رو مورد اعتراض قرار داده. به نوشته روزنامه تهران امروز، در روزهای اخیر شبنامه هایی در شهرهای مختلف بر علیه جبهه متحد اصولگرایان و نامزدهای مورد حمایت این جبهه منتشر شده که در برخی از اونها علاوه بر تخریب نامزدهای مورد حمایت جبهه متحد اصولگرایان، برخی از چهره‌های روحانی از جمله آیت الله مهدوی کنی که روزنامه تهران امروز او رو به عنوان پدر معنوی جریان اصولگرایی معرفی کرده وجود داشته. روزنامه تهران امروز تاکید کرده که تخریب کار گروه‌های بی‌برنامه هست و خواستار پیگیری و پیشگیری از ادامه انتشار این شبنامه‌ها شده.
از 5 نماینده مجلس هشتم به اتهام ارتباط با اختلاس 3000 میلیارد تومانی رد صلاحیت شده.
روزنامه اعتماد گزارش داده که سخنگوی شورای نگهبان عباس علی کدخدایی روز شنبه به طور رسمی شایعاتی رو که درباره رد صلاحیت برخی از چهره‌های اصولگرای مجلس شورای اسلامی به دلیل ارتباط داشتن با اختلاس 3000 میلیارد تومانی وجود داشته رو تایید کرده. اونطوری که روزنامه اعتماد نوشته، در مجموع 6 نماینده فعلی مجلس مرتبط بودند با اختلاس 3000 میلیارد تومانی که یکی از اونها آقای علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس هشتم بوده، اما ایشون تایید صلاحیت شده و 5 نماینده دیگر که رده‌های پایین‌تری داشتند از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شدند. در این حال روزنامه اعتماد نوشته که آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده که دست کم 30 نماینده دیگر مجلس هم به دلیل عدم التزام به اسلام و ولایت فقیه رد صلاحیت شدند.
و 28 نفر از امضا کنندگان سوال از محمود احمدی نژاد در مجلس نهم به طور قطعی غایب خواهند بود.
روزنامه خراسان تحلیلی منتشر کرده درباره کسانی که طرح سوال از آقای احمدی نژاد رو در مجلس شورای اسلامی امضا کرده بودند. این روزنامه نوشته که با بررسی هایی که به عمل آورده به این نتیجه رسیده که دست کم 28 نفر از این نمایندگان یا رد صلاحیت شدند یا برای ورود مجدد به مجلس نهم ثبت نام نکردند و در نتیجه به شکل قطعی در دوره آینده مجلس حضور نخواهند داشت.
و بررسی ادبیات خاص در انتخابات مجلس نهم چیزی که جامعه جمع به اون پرداخته.
روزنامه جامعه جمع یادداشتی منتشر کرده و در این یادداشت به بررسی ادبیات خاصی که از سوی دو طیف جناح حاکم در جریان انتخابات مجلس نهم مورد استفاده قرار میگیره پرداخته. این روزنامه نوشته که جریان انحرافی یکی از این اصطلاحات و ادبیات خاص هست که از ابتدای سال 90 و پس از اون که آقای احمدی نژاد در ماجرای برکناری وزیر اطلاعات در برابر آیت الله خامنه ای مقاومت کرد باب شد و پس از اون هم یک اصطلاح دیگر تحت عنوان ساکتین فتنه رواج پیدا کرده که بیشتر از سوی اعضای جبهه پایداری مورد استفاده قرار میگیره و در مقابلش هم چهره‌های جبهه متحد اصولگرایان از اصطلاح کاسبین فتنه استفاده میکنن و معتقدند که برخی از نزدیکان آقای احمدی نژاد با سوار شدن بر موجی که نظام حاکم بر ایران اون رو فتنه پس از انتخابات سال 88 توصیف میکنه در صدر هستن مخالفان خودشون رو به هر شکلی حذف کنن.
و بالاخره اون که روزنامه ابتکار در سرمقاله خودش نوشته که بی تفاوتی سیاسی یک نشانه است.
روزنامه ابتکار در سرمقاله روز یک شنبه به تحلیل رفتار مردم در قبال تبلیغات انتخاباتی و واکنش‌های مردم به برگزاری انتخابات دوره نهم مجلس پرداخته و نوشته که به رغم اون که مردم در انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 شرکت کردن، اما رویدادهای پس از اون اکنون وضعیت رو به گونه‌ای رقم زده که بسیاری از مردم در قبال تبلیغات انتخاباتی بی تفاوت هستند. این روزنامه تاکید کرده که همون طور که مشارکت آگاهانه فعال و هدفمند سیاسی شهروندان عامل مشروعیت، دوام و بقای یک نظام سیاسی میتونه باشه، عدم مشارکت سیاسی، بیمیلی و بیتفاوتی سیاسی مردم هم میتونه نشانی از وضع حال شخصی افراد، جامعه و شرایط نظام سیاسی حاکم بر ایران ارزیابی بشه.
سپاسگزارم شهرام و تا نوبتی دیگه، خدا نگهدارت.
الهه متشکرم، امیدوارم تو و شنوندگان رادیو فردا روز یکشنبه خوبی داشته باشید.
خبرسازترین، مهمترین، اثرگذارترین چهره سال 1390 به انتخاب شنوندگان رادیو فردا. شما می توانید با تماس با پیامگیر تلفنی رادیو فردا به یکی از 25 گزینه پیشنهادی کارشناسان رأی دهید. گزینه ها به ترتیب حروف الفبا: آنگ سان سوچی، مهافرید امیرخسروی، آمنه بهرامی نوا، رضا پهلوی، مصطفی تاجزاده، استیو جابز، علی خامنه ای، مهدی خزعلی، اسفندیار رحیم مشایی، زهرا رهنورد، زندانی سیاسی، احمد زیدآبادی، نسرین ستوده، حاله صحابی، عیسی سحرخیز، خدا صابر، حسین علایی، گلشیفته فراهانی، اصغر فرهادی، معمر قذافی، مهدی کروبی، مردم سوریه، علی مطهری، میر حسین موسوی، محمد نوریزاد. شماره پیامگیر ویژه رادیو فردا برای انتخاب چهره سال 2042-02-21-12-41-14.
نمیدانم دل دل کردن برای چیست؟ برای دل دادن؟ دل بردن یا دل بریدن؟ یوسف از بهبهان نوشته. لطفاً پیامکم رو بخونین تا همه بدونن. محمد از مازندران نوشته بیش از 7 ساله که به صدای رادیو فردا گوش میکنه و تشکر کرده از این بابت. نوشته برای من که یک نویسنده تاریخ معاصر ایران هستم، اولین کتابم کسب مجوز از سال 87 تا به حال بیش از 70 صفحه از وزارت ارشاد دستور حذف گرفت، اما هنوز مجوز چاپ نگرفته است. گویا این انقلاب از حقیقت وحشت دارد. جلال عزیز از شهر یزد، سیف الدین و نورالله از سرخس آهنگ بلوچی خواستند، رضا از رفسنجان در کرمان ترانه از معین رو خواسته، اکبر از میبود نوشته تازه به جمع شنوندگان صبحانه با خبر پیوسته ترانه از معین به انتخاب ما درخواست کرده، داوود از کرج آرزو کرده و نوشته به امید خدا یک روز همه با هم در ایران عزیز سال نوی پارسی رو جشن بگیریم. کامبیز از بم صبحانه با خبر رو کپسول انرژی خونده، ممنونیم از شما. رسول از خراسان رضوی نوشته که از برنامه لذت میبره. عثمان از گنبد سراغ همکارم محمد زرخامی رو گرفته و گفته که نگرانشه. نگران نباشید دوست عزیز، فردا صبح صبحانه با خبر به مدت چند روز با میزبانی همکارم محمد زرقامی اجرا خواهد شد و به شما خواهد پیوست. محمد عظیمی به سبز خانم در افغانستان که سالیه که ندیدتش سلام رسونده. همچنین خبردار شدیم که ممستانی هم باران میباره. چندین اسمس هم از امید عزیز از کنگان دریافت کردیم و همچنین از غلام نبی حبیبزاده و عزیزان تعداد اسمس ها بیشماره اما نامی ندارن. و بریم به سراغ یک گزارش. اتحادیه بین المللی ارتباطات مقررات جدیدی رو وضع کرده که مطابق اون اعضای این اتحادیه باید برای توقف ایجاد اختلال در برنامه‌های ماهواره‌ای که منشأ آن در درون مرزهای کشور است اقدامات لازم را انجام بدن. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و هادی قائمی سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران برای مقابله با پارازیت اندازی بر روی شبکه‌های ماهواره‌ای در ایران فعالیت کردند. هادی قائمی درباره وضع مقررات جدید به مینا بهارمست چنین گفته.
این مقررات در همین هفته گذشته در کنفرانس بین‌المللی که از سازمان ملل هر 4 سال انجام میده تصویب شد و این به دنبال افزایش اختلال ماهواره‌ای از سوی برخی از کشورها مخصوصا ایران بود که موجب شده بود که تمامی رسانه‌های بین‌المللی و کمپانی‌هایی که خدمات ماهواره‌ای ارائه میدند شاکی این باشند که دولت ایران در ارتباطات اونها اختلال ایجاد میکنه و نیاز به مقررات جدیدی هست که این کشورها رو موظف به اجرای اون کنه و در قبال اون بود که این مقررات به وجود اومده، همه کشورها رو موظف میکنه چنانچه در خاک آنها اختلال در برنامه های ماهواره‌ای پیش بیاد باید تمامی اقدامات لازم رو انجام بدن و الا در نقض حقوق ارتباطات راه دور در سطح بین‌المللی هستند.
یعنی به این معنی که دولت ایران دیگه نمیتونه بگه که نمیدونه این پارازیت ها از کجا میاد؟
دقیقاً دولت ایران نمیتونه بگه، نمیدونه از کجا بیاد، و حتی ادعا کرده بودن در این گونه نشست ها که کسانی برای بدنام کردن حکومت ایران از درون ایران چنین کارهایی رو انجام میدن، ولی هم اکنون وسعت اون و تداوم اون ثابت کرده که خود حکومت در فرستادن این پارازیت ها نقش داره و نمیتونه اون رو انکار کنه.
این مقرراتی که جدیداً وضع شده ضمانت اجرایی هم داره؟ به چه شکلی کشورها رو مجبور خواهند کرد که این مقررات رو اجرا کنند؟
ببینید، مانند تمامی مقررات و قوانین دیگه سازمان ملل، این مقررات الزام به اجرا از سوی اعضای اون دارند، ولی کن سازمان ملل هیچ گونه محور اجرایی برای اینکه اون کشورها رو مجبور کنه نداره. اما نکته مهم این هست که ارتباطات راه دور به خصوص استفاده از ماهواره جزئی از ارتباطات وسیع هست که همه کشورها به اون نیاز دارند. امروز دولت ایران خودش بسیاری از خدمات صدا و برای صدا و سیما، برای پخش صدا و سیما و کانال های برون مرزش از ماهواره های جهانی استفاده میکنه، و چنانچه که همچنان این مقررات رو زیر تا بگذاره، همکنون قوانین این اجازه رو میده که تلاش بشه برای اینکه همکاری با نهادهای مانند صدا و سیما یا پرس تیوی تکسی کمپانی های ماهواره‌ای قطع بشه و نگذارن که کشوری مثل ایران هم از این خدمات استفاده کنه، هم به نفع خودش مقررات رو بشکنه و برای اونها پارازیت ایجاد کنه.
شما با مقام های سازمان ملل هم در این مورد صحبت هایی داشتید یا با شرکت ها؟
بله، ما خانم عبادی بیش از 2.5 سال هست که با این شرکت ها و نهادهای مختلف در این زمینه رایزنی کردند و گوش زد کردند که نباید این گونه نقض حق استفاده به اطلاعات از سوی حکومت ایران تحمل بشه. نکته بسیار مهم این هست که در طول چند هفته گذشته که در ژنو این بحث و بررسی ها در میان نهادها و کشورها و دیپلمات ها انجام می شد، برای اولین بار محوریت این بحث ها بر اساس دسترسی آزاد به اطلاعات و اصول حقوق بشری بوده، یعنی بر اساس حق دسترسی به اطلاعات آزاد بوده که تمامی کشورها موافقت کردن این مقررات تصویب بشه، و نقش سازمان های حقوق بشری در این زمینه بسیار برجسته بوده که کل بحث رو از اون زاویه تجزیه و تحلیل بشه و تصمیم گیری بشه.
مارتین اسکورسیزی،
جورج کلونی،
آنجلینا جولی،
پترو آلمادوار،
لئوناردو دیکاپریو،
مریل استریپ،
براد پیت،
جانی دپ،
چارلیز ترون.
اسخر فرهادی.
جدایی نادر از سیمین و اسخر فرهادی رو در جوایز اسکار امسال با رادیو فردا به طور مستقیم و زنده دنبال کنید. دوشنبه صبح ساعت 6 به وقت تهران.
نوشافرین میخونه برامون کوچه رنگی. بله، کوچه رنگی با صدای نوشافرین. خانم یا آقای امانی نوشتن که خیلی پیام فرستادن ولی ما یادی ازشون نکردیم. دوست عزیز، این هم یادی از شما. آقای خانم یا آقای عبداللهی، نه با پوزش، مهدی از اصفهان از برابچه های گروه رنگ عبداللهی شاغل در فاز 22 و 24 تشکر کردن و از برنامه به قولشون خوبه صبحانه با خبر سپاسگزاریم. از اینکه به یاد ما بودید در طول این برنامه، از همه شما که اسمساتون رو رسیدیم بخونیم و همه اونهایی که نرسیدیم صمیمانه از صمیم قلب تشکر میکنیم به خاطر وقتی که گذاشتید و به خاطر زحمتی که کشیدید. و شعری براتون میخونم از فریدون مشیری. دوستت دارم را من دلاویزترین شعر جهان یافتم. دوستت دارم را من دلاویزترین شعر جهان یافتم. این گل سرخ من است، این گل سرخ من است، دامنی پر کن از این گل که دهی هدیه به خلق، که بری خانه دشمن، که فشانی بر دوست. راز خوشبختی هر کس، راز خوشبختی هر کس به پراکندن اوست. در دل مردم عالم به خدا، در دل مردم عالم به خدا نور خواهد پاشید، روح خواهد بخشید. نور خواهد پاشید، روح خواهد بخشید. تو همه خوب من این نکته به تکرار بگو، تو همه خوب من این نکته به تکرار بگو، این دلاویزترین شعر جهان را همه وقت، نه به یک بار و به ده بار، نه به یک بار و به ده بار، که صد بار بگو. دوستت دارم، دوستت دارم، دوستم داری؟ دوستم داری را از من بسیار بپرس، دوستت دارم را با من بسیار بگو، دوستت دارم را با من بسیار بگو. در پایان این صبحانه با خبر که آخرین نوبتی بود که من میزبان شما بودم در این شیفت، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم.